اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم و شما را دعوت می کنم به شنیدن مشروع خبرهای این ساعت از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قصر سفید می گوید که اگر طالبان می خواهند جدی گرفته شده و با آنان یک گفتگوی واقعی داشته باشیم، باید به یک شکل عمل کنند که به زنان به شیوه احترام آمیز رفتار شود. این گفته های کارین جان پیری، سخنگوی قصر سفید، به صدای امریکا پس از اظهارات سازمان ملل متحد بیان می شود که گفته است اگر این سازمان نتواند طالبان را ترغیب کند تا به زنان اجازه کار را در ادارات این نهاد بدهند، این سازمان آماده است در ماه می تصمیم خروج از افغانستان را اتخاذ کند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه تصمیم طالبان در خصوص نحوه رفتار با زنان در افغانستان را وحشتناک خوانده، تأکید ورزید که موقف واشنگتن همواره در این خصوص واضح بوده است. خانم پیری تأکید کرده است که سازمان ملل متحد خود در قبال سرنوشت خود تصمیم بگیرد، اما واشنگتن اوضاع را با این سازمان و سایر متحدین خود زیر نظر داشته و زمانی که موضوع کار نکردن زنان در ادارات ملل متحد مطرح می شود، به شدت نگران این اقدام به گفته سخنگوی قصر سفید وحشتناک دیگر طالبان بوده اند. اچیم ستاینر، مدیر برنامه انکشافی ملل متحد، گفته است که مقامات ملل متحد با حکومت طالبان سرگرم مذاکره اند و امیدوار است طالبان به کار زنان در این سازمان استثناء قائل شوند. او افزود در وضعیت کنونی مناسب است گفته شود که سیستم ملل متحد گام به عقب نهد و توانایی خود را برای فعالیت در افغانستان دوباره ارزیابی کند. اما این مقام ملل متحد گفت که بدان معنا نیست که اصول بنیادی ملل متحد و حقوق بشر به مذاکره گرفته شود. این مقام سازمان ملل متحد افزود که طالبان در برخی موارد به زنان اجازه انجام وظیفه داده اند و گزارش ملل متحد که روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که افغانستان به شدت به کار زنان نیاز دارد.
ملل متحد روز سه‌شنبه 18 اپریل گفت که پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افغان‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند دو برابر شده و به 34 میلیون نفر رسیده است. بر اساس ارزیابی تازه 2022 برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP، این رقم افزایش 15 میلیونی را در مقایسه با سال 2020 نشان می‌دهد، آخرین سالی که حکومت به حمایت غرب در این کشور حکم روایی داشت. احصایه تازه در مورد افغانستان وجود ندارد، اما ملل متحد تخمین نفوس 40 میلیونی در این کشور را به کار برده است که بر اساس آن سنجش شده است که 85% جمعیت افغانستان اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند. عبدالله الدرداری، رئیس برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان، با نشر اعلامیه گفته است که اگر امسال کمک‌های خارجی کاهش یابد، افغانستان از پرتگاه سقوط خواهد کرد. اما هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در یک پیام به مناسبت عید فطر گفته است که آبادی افغانستان مسئولیت خود افغان‌ها می باشد و این کشور باید از دیگران امید نداشته باشد. به تاریخ اول ماه می امسال، یک نشست درباره افغانستان به میزبانی انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در دوحه قطر راه اندازی می شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، با بیان این مطلب در یک سلسله توییت‌ها نگاشته است که در آنجا نماینده های ویژه کشورهای سراسر جهان برای افغانستان شرکت خواهند کرد. آقای خلیلزاد با استقبال از این نشست با پیشنهاد 4 اقدام تاکید کرده است که راهکار بایست به موضوع تحصیل و کار زنان رسیدگی کند و منشی عمومی سازمان ملل متحد یک نماینده خصوصی را برای کار و همکاری با افغانها و کشورهای مرتبط در بخش توسعه و تطبیق راهکار بگمارد. آقای خلیلزاد پس از توافق دوحه و تحولات اخیر در افغانستان با انتقادات گسترده مواجه بوده است. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، با ابراز نگرانی از اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان از کار در ادارات سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که از این اقدام بسیار مایوس و ناامید است.
چنان که منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت، این اقدام طالبان نقض حقوق اساسی بشر زنان است. کارمندان زن و کارمندان امور صحی برای رسانیدن خدمات صحی حیاتی برای افراد نیازمند ضروری می باشند.
آقای گبریسیوس از طالبان خواست تا روی این تصمیمشان دوباره فکر کنند، چرا که به گفته آقای گبریسیوس این اقدام به گونه وسیع دسترسی به خدمات صحی را کاهش داده و تنها مردم افغانستان را متضرر می‌سازد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران روز سه‌شنبه 18 ماه اپریل برگزاری همه‌پرسی را به عنوان یک شیوه برای حل اختلافات در ایران رد کرد. آقای خامنه‌ای در یک نشست با محصلین تهران گفت که در کجای جهان همچو کاری صورت می‌گیرد.
مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد، از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنین؟
این اظهارات آقای خامنه ای ظاهرا در واکنش به گفته های حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران بیان شده که در این اواخر از حکومت خواست تا برای دانستن نظریات مردم در عرصه سیاست‌های خارجی، داخلی و اقتصادی همه‌پرسی را اندازی کند. جناح‌های درگیر جنگ در سودان روز سه‌شنبه 18 اپریل در نتیجه فشارها از سوی آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به آتش‌بس 24 ساعته توافق کردند. درگیری‌های تازه در سودان 4 روز پیش به خاطر کنترل بیشتر قدرت میان رهبر نظامی این کشور و معاونش آغاز شد. ملل متحد گفته است که این درگیری‌ها وضعیت بشری در سودان را فاجعه بار ساخته و سیستم صحت این کشور را در پرتگاه سقوط قرار داده است. در این درگیری‌ها حداقل 185 نفر کشته شده و بیش از 1800 نفر تاکنون زخمی شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه و وزارت خارجه آمریکا در راستای اقدام علیه یک شبکه جهانی که امکان فرار از تحریم‌ها را برای یک پشتیبان مالی حزب الله لبنان فراهم می‌کند، پاداش 10 میلیون دلاری تعیین کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این پاداش برای تلرسانی بیشتر درباره کارهای مالی حزب الله از جمله در مورد ناظم سعید احمد تعیین شده است. در وبسایت وزارت مالی آمریکا، ناظم سعید احمد به عنوان شخصی که به حزب الله کمک و حمایت مالی و خدمات و کالاهای تکنولوژی فراهم می‌کند، معرفی شده است. در همین راستا بریتانیا نیز روز سه‌شنبه 29 حمل ناظم احمد را که مظنون به تأمین بودجه برای حزب الله لبنان است در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این فرد مجموعه دار آثار هنری در بریتانیا است و با شماری از هنرمندان، گالری‌ها و حراج‌خانه‌های هنری در آن کشور معامله می‌کند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شود، درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره را رد کرد. رویترز همچنین نوشته که نتوانسته است به طور مستقیم با ناظم احمد تماس بگیرد.
و در سلسله رقابت‌های جام قهرمانان اروپا، سه‌شنبه شب به وقت لندن، دومین دیدار تیم‌های چلسی و ریال مادرید با نتیجه 2-0 به نفع سفیدپوشان ریال مادرید پایان یافت. با این حساب، ریالی‌ها با 4 گل زده به دور نیمه نهایی این جام راه یافتند. در رقابت دیگر روز سه‌شنبه که میان تیم‌های ناپولی و میلان برگزار شد، با تساوی 1-1 پایان یافت که تیم میلان ایتالیا با تفاوت 2-1 توانست به دور نیمه نهایی این جام صعود کند. امروز چهارشنبه تیم‌های انتر میلان و بنفیکا و منچستر سیتی بایر مونیخ به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، نگرانی ها از سرکوب رسانه های مستقل در این کشور افزایش یافته است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است در ماه می آینده برگزار شود. سازمان های مدافع حقوق خبرنگاران هشدار می دهند که با فرا رسیدن انتخابات، کنترل حکومت بر کار رسانه های مستقل ممکن شدیدتر شود. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
دهکوز سیکز با داشتن شبکه گزارشگران در سراسر ترکیه یکی از منابع مستقل و روبر رشد دسترسی به اخبار در این کشور می باشد که انتخابات ریاست جمهوری ماهمه ترکیه را پوشش می دهد. بر اساس نظرسنجی ها در گذشته رئیس جمهور رجب طیب اردوغان کنترل شدید بر پوشش خبری رسانه ها داشت، ولی این وضعیت تغییر کرده است.
رسانه های مخالف یا رسانه های آزاد دامنه نفوذ خود را رشد و افزایش داده است. از لحاظ تعداد می توانم بگویم که شمار بینندگان و تعقیب کنندگان شبکه های مستقل در روز انتخابات بیشتر از رسانه های اصلی خواهد بود.
ولی میزان جریمه بر رسانه های آزاد از سوی اداره حکومتی که از کار رسانه ها نظارت می کند در حال افزایش است.
اگر نظارت وجود دارد، از آن صلاحیت نباید قبل از این انتخابات حساس علیه یک شبکه تلویزیونی منتقد استفاده شود.
حکومت اتهام جانبداری توسط اداره نظارتی را رد می کند، ولی تلویزیون مستقل هاک می گوید که جریمه با یک امر معمول مبدل شده و هشدار می دهد که تهدید اصلی ممکن مسدود کردن رسانه ها قبل از انتخابات ماه آینده باشد.
در شبکه ما به خاطر وضع جریمه آنان همیشه در پی یک دلیل هستند، مثل یک جمله، یک مصاحبه یا اعلامیه را بهانه می گیرند و همین دلیل ما همیشه مواظب می باشیم.
با وجود تهدیدها، شبکه های مثل هاک توجه زیاد را به خاطر پوشش واقعات بمانند زلزله ماه فوریه و گزارش دهی در مورد کاستی های حکومت که برخی آن را رئیس جمهور اردوغان نیز پذیرفت جلب کرده است.
اگر چنین صداهای جدید رسانه‌ای وجود نمی داشت، ما در مورد کاستی های حکومت خبر نمی شدیم. آنان واقعا گزارش دهی خوب کردند. گزارش دهی خوب به خودی خود کافی است.
شبکه های جدید و آزاد تلویزیونی در آستانه انتخابات به کار آغاز کرده اند و بسیاری از گزارشگران که قبلا وظایف خود را ترک کرده بودند دوباره برگشته اند تا در پوشش انتخابات آینده که همه طرف ها آن را مهمترین انتخابات در تاریخ ترکیه می دانند کمک کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کنی وونگ وزیر امور خارجه استرالیا در مورد بلند پروازی های دولتش برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح در منطقه هند و اقیانوس آرام صحبت کرد. وونگ خطاب به دفتر مطبوعاتی در کمبرا گفت که استرالیا می خواهد اطمینان حاصل کند که تعادل استراتژیک در آسیا وجود دارد که در آن هیچ کشور تسلط ندارد و هیچ کشور تحت سلطه نیست. گزارش فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
پنی وانگ روز دوشنبه گفت استرالیا نمیخواهد رقابت بین ایالات متحده و چین بر تضاد شغلی تبدیل شود. وانگ هشدار داد که چین و مدرن سازی اردویش با سرعت و مقیاسی که در یک قرن گذشته در جهان بی‌سابقه است، بدون شفافیت یا اطمینان اندکی در مورد اهداف استراتژیک خود ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه استرالیا همچنین پیامد بی‌ثبات کننده اقدامات تجاری اجباری، مداخله سیاسی و تغییر شکل قوانین بین‌المللی را تشریح داد. با این حال هیچ اشاره خاصی به چین در این اظهارات یا محدودیت‌های تجارتی که بیجینگ بر کالاهای صادراتی مختلف استرالیا اعمال کرده است و دلیل تنش‌های دیپلماتیکی که به سال 2019 باز می‌گردد وجود نداشت. وانگ با حضور در کنبرا در مورد نگرانی‌های خود در مورد تایوان گفت که چین آن را قلمرو جدا شده از خود می‌داند که می‌تواند با زور بازپس گرفته شود.
Today I want to talk to you about how we avert war and maintain peace.
امروز می‌خواهم با شما در مورد این که چگونه از جنگ جلوگیری کنیم و صلح را حفظ کنیم و مهمتر از آن چگونه منطقه‌ای را شکل می‌دهیم که منعکس کننده منافع ملی ما و منافع مشترک منطقه ما باشد صحبت کنیم.
وان گفت که دولت کانبرا باید حرارت هر گونه درگیری احتمالی را کاهش دهد و در همین حال فشار را بر دیگران برای انجام همین کار نیز افزایش دهد.
A war over Taiwan would be catastrophic for all.
این منافع در منطقه نهفته است که بر اساس قوانین، استانداردها و نرم‌ها عمل می‌کند، جایی که یک کشور بزرگتر سرنوشت یک کشور کوچکتر را تعیین نمی‌کند.
روابط بین دو کشور هند و اقیانوس آرام در سال 2007 به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد مداخله چین در امور داخلی استرالیا رو به وخامت رفت و دنبال آن اختلاف مناقشات بیشتری در مورد تایوان، آزادی دریانوردی در دریای جنوب چین که مورد مناقشه است و منشأ کووید 19 که اولین بار در چین شناسایی شد وجود داشت. کانبرا در اوایل ماه جاری موافقت کرد که درخواست تجدید نظر خود را به سازمان تجارت جهانی علیه تعرفه‌های تنبیهی چین بر جو استرالیا که بیجینگ با بررسی آن موافقت کرده است متوقف کند. مقامات استرالیا گفتند که مطمئنند که چین تعرفه‌ها را کنار می‌گذارد و این امید را افزایش می‌دهد که محدودیت‌های صادرات دیگر از جمله محدودیت بر صادرات شراب نیز پایان خواهد یافت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مرکز هولوکاست افریقای جنوبی علیه موقف حکومت آن کشور مبنی بر حمله روسیه بر اوکراین صحبت کرده است. این مرکز اخیراً میزبان گفتگوی الیسکی هران، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اوکراینی بود که آن را مسیر نسل کشی توسط روسیه در اوکراین مینامد. ویک استار، خبرنگار صدای امریکا از کیپ تاون افریقای جنوبی، گزارش را تهیه کرده است که برگردان دلیل آن را مروی زمانی به توجه شما میرسانم. ریچارد فریدمن، رئیس مرکز هولوکاست، حین استقبال از پروفسور هران که بخش از یک هیئت 3 نفری اوکراینی به دنبال فراهم آوری حمایت از اوکراین در مبارزه علیه روسیه می باشد، بیان داشت که مشقت مردم اوکراین نباید نادیده گرفته شود. آقای فریدمن گفت که بسیاری از ناظران قصد نسل کشی عمدی را در عملکرد روسیه می‌بینند، چیزی را که شماری از دولت‌ها و گروه‌های حقوق بشری نیز بیان کرده‌اند.
ما اینجا در افریقای جنوبی باید این قصد روسیه را درک کنیم و روی حکومت خود از راه‌های مختلف فشار بیاوریم که این کشتارها را نسل کشی عمدی بداند.
در یک اعلامیه مطبوعاتی که از سوی این هیئت منتشر شده آمده است که سارانوال عمومی اوکراین از زمان حمله روسیه در ماه فوریه سال گذشته بر اوکراین تا کنون بیش از 70,000 جنایت جنگی را در آنجا ثبت کرده است. این در حالی است که روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان اوکراینی را در این درگیری ها رد کرده است. افریقای جنوبی در بی‌طرفی خود ثابت قدم باقی مانده و به چندین قطع نامه های سازمان ملل متحد که حمله روسیه را داران محکوم می کرد رای منفی داده است. اخیراً هیئتی از حزب حاکم کنگره ملی افریقانی است توسط حزب حاکم روسیه متحد در مسکو میزبانی شد. پروفسور هرن گفت که واضح است که ایدئولوژی نسل کشی در عقب جنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین وجود دارد.
ما درخواست حمایت میکنیم به هر شکلی که باشد. قدرت استعماری سابق در حال شکل گرفتن است. چرا از ما حمایت نمیکنید؟ چرا از این کار حمایت نمیکنید؟ کشوری که قرنها از استعمار رنج برده است، چرا این کار را نمیکنید؟ این به این معنی است که تبلیغات روسیه بسیار قوی است. روابط روسیه کاملا قوی است. شما میدانید که روسیه از اطلاعات غلط، فساد، همه این چیزها استفاده می کند.
او علاوه کرد که اوکراینی ها بسیاری اوقات از سیاستمداران افریقایی می شنوند که می گویند این جنگ آنها نیست، اما هران از افریقایی ها خواست تا به افزایش قیمت انرژی، قیمت کود و قیمت مواد غذایی توجه کنند. او همچنان به افریقای جنوبی یادآور شد که تجارت آن با روسیه در میزان بزرگی نیست.
کم از کم سعی برای داشتن تنوع کنید. سعی کنید به گاز روسیه وابستگی نداشته باشید، ماننده که در اروپا است، با یا هم به تأسیسات هسته‌ای روسیه و یا هر چیزی دیگر وابسته باشید.
زمانی که از وینسنت مگوانیا، سخنگوی رئیس جمهور آن کشور، در مورد تغییر موقف بی‌طرفانه کشورش در قبال جنگ اوکراین پرسیده شد، او با یک جلسه توجیهی رسانه‌ای اخیر که در صفحه یوتیوب حکومتی پخش شده است اشاره کرد. محکمه بین المللی جرایم اخیراً حکم بازداشت پوتین را به دلیل دستور اخراج غیرقانونی کودکان از اوکراین به روسیه صادر کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید یک بار دیگر روی عدم مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان و سرکوب مخالفان این گروه تاکید کرده، اما به ممنوعیت طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران که خواسته مبرم جامعه جهانی و بسیاری از مردم افغانستان از طالبان است اشاره نشده است. در واکنش به این پیام منصوب به رهبر طالبان، فاز احسان مصاحبه ای را با عزیز آریان فرد تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینه به توجه شما رسانیده می شود.
آریان فرد صاحب، تشکر از وقتتان. شما پیام رهبر طالبان به مناسبت عید را خواندین. در این پیام آمده که مداخله خارجی در امور افغانستان پذیرفتنی نیست. با در نظر داشت وضعیت افغانستان که نیم نفوس افغانستان از کار، تحصیل و آموزش باز مانده و همچنان با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان که گروه های مختلف تروریستی در اوج فعال هستند، آیا دنیا میتونه افغانستان به حال خود واگذار کنه، مداخله نکنه؟ این مسئله مداخله پنداشته میشه یا مسئولیت؟
ببینید، از نظر حقوق بین‌المللی مداخله در امور کشورها یک تعریف مشخص و معین دارد. اینطور نمیشه که جامعه جهانی شاهد ناظر باشند و در داخل یک کشور یک رژیم سرکوبگر قرون وسطایی باشه و هر روز مردم تیرباران کنه و بکشه و زیر ستم بگیره و حقوق مدنی انسانها را پایمال کنه. چون افغانستان کنوانسیون های بین‌المللی را امضا کرده و عضو بسیار از مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل و بعض مجامع دیگه است. بنابراین مسئولیت دارد کسی که در رأس دولت افغانستان است. این منظور است که طالبا با چالش های بسیار بزرگ روبرو هستند و کشور را به یک فاجعه و مصیبت و بحران و یک انحطاط بسیار بزرگ کشاندند. یعنی این هم خواست مردم افغانستان است. اگر شما در تمام شبکه ها و رسانه های گروهی از جمله صدای امریکا ببینید، روز نیست که فریاد مردم بالا نباشد در برابر رفتارهای زشت طالبان. و همچنان جامعه جهانی متوجه از این خطر است. یعنی وقتی که طالبان نمیتونند که در برابر مواد مخدر یا گروه های تروریستی درست مبارزه کنند و مهار بکنند، از دو حالت خارج نیست. یا ایست که توانمندی ندارند یا ایست که عملا خودشان در این مسائل دست دارند. در هر دو حالت طالبان باید در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی پاسخگوی باشند. بنابراین جامعه جهانی بر ناگزیر است که از مردم افغانستان دفاع کنند برابر این حالت وحشتناک که طالبان در داخل به وجود آمدند. یعنی منظور از این است که این یک نوع مداخله مثبت است و این حق مردم افغانستان هم است و جامعه جهانی هم حق داره که در یک مداخله مثبت بکنه و فشار سر طالبان افزایش بده تا زمانی که اینا حاضر شوند تن بدن به خواسته مشروع افغانستان و جامعه جهانی.
در این پیام رهبر طالبان همچنان روی از بین بردن گروه های مخالف خود تاکید کرده و گفته که یک حکومت یا حکومتشان زمانی میتونه موفق باشه، پیروز شوه که گروه های مخالفشان از بین ببره. شما فکر میکنین با از بین بردن مخالفین یک حکومت میتونه پیروز شوه، به ثبات برسه؟
خب تاریخ افغانستان پاسخ منفی میده، به خاطر که همیشه دولت هایی که در افغانستان بوده روی کار بودن، اینا کوشش کردن که با توسل با روش های سخت ابزاری مخالفان خود را سرکوب کنن. یعنی از طریق روش های سخت ابزاری و سرکوب هیچ رژیمی نمیتونه که مشروعیت به دست بیاره. خب درست است که طالبان مخالفین دارن، هم مخالفین سیاسی دارن و هم مخالفین نظامی دارن. خب آنچه که مربوط به مخالفین نظامی میشه، خب جبهه جنگ است، در اونجا آدم نمیتونه که زیاد چیزی بگویه، چرا هر دو طرف میخواهند که بر یکدیگر بیشترین زیانها را برسانند. اما سرکوب مخالفین سیاسی این نقض آشکار دموکراسی و حقوق بشر است و ما شنیدیم، بارها شنیدیم گزارش های آمده که طالبان بسیار از روش های بسیار غیر انسانی و بسیار خشونتبار در برابر مخالفین سیاسی خود کار میگیرند. ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی و سازمان ملل نه تنها که باید مداخله کنند، بلکه اینا رسالتشان است، وظیفه‌شان است و اینا در قبال مردم افغانستان مسئولیت دارند که باید در زمینه مداخله کنند تا زمینه برای فراهم شدن یک تشکیل یک دولت فراگیر ملی که ممثل اراده مردم افغانستان باشد فراهم برد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
تام وست نه وقت روز گذشته با نشر یک سلسله پیام ها در توییتر از ملاقاتش با سیاسیون ضد طالبان در استانبول خبر داد. تام وست گفت که در این ملاقات ها نگرانی عمیق افغان ها را نسبت به تصامیم طالبان شنیده است، اما تاکید کرد که برای حل معضل افغانستان به جای خشونت باید مسیر مذاکرات را انتخاب کرد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی بشنوید.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان در ادامه سفرش به کشورهای منطقه با شماری از رهبران سیاسی و اعضای جامعه مدنی افغانستان در ترکیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. تامس وست ناوقت روز دوشنبه در رشته پیام‌هایی در توییتر نوشت که در این دیدارهای جداگانه درباره مشکلات و تعامل جامعه جهانی با افغانستان صحبت کرده است. آقای وست افزوده است که چهره‌های سیاسی و اعضای جامعه مدنی افغانستان در ترکیه نگرانی جدی خود را درباره وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان مطرح کردند. با آنکه آقای وست از فرد مشخصی که با وی دیدار کرده است نام نبرده، اما در تصاویر نشر شده در توییتر وی، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، شماری از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان و پسران مارشال محمد قاسم فهیم و مارشال عبدالرشید دوستم در حال دیدار با وست دیده می‌شوند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان همچنان با صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و وزیر پیشین خارجه افغانستان نیز دیدار و گفتگوی جداگانه داشته است. آقای وست همچنان تأکید کرده که یکی از موضوعات دیگر این بود که باید یک راه پیشرفت مسالمت آمیز در افغانستان وجود داشته باشد.
من بر تعهد پایدار آمریکا و مردم افغانستان، عزم ما در همکاری با دیگران برای رسیدگی به بحران بشری و پشتیبانی ما از گفتگو میان افغانها درباره آینده کشورشان تأکید کردم.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز که نمایندگان آن با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا دیدار کرده، با نشر خبری در فیسبوک خود نوشته است که هیئت نمایندگی این شورا در دیدارشان با تامس وست وضعیت جاری افغانستان را توضیح و راه‌های برون رفت آن را بررسی کردند و طرح صلح شورای مقاومت ملی به نام طرح نجات کشور از بحران را به عنوان نقشه راه نجات کشور توضیح و تحویل دادند. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان پیش از این در قطر و امارات متحده عرب با مقام‌های این کشورها و شماری از افغان‌ها دیدار کرده، اشتراک کنندگان در آن مجمع مخالفت خود را با درگیری مسلحانه در افغانستان اعلام کرده و از گفتگوی به عنوان یک راه حل در این کشور پشتیبانی کردند. در همین حال فضل احمد معنوی وزیر سابق عدلیه افغانستان با لحن تندی از این دیدارهای آقای وست در قطر انتقاد کرده، نوشته است که او در کنار چشم پوشی بر فجایع جاری غیر مستقیم به طالب لابی می کند. آقای معنوی که از چهره های سیاسی ضد طالبان است، در این پست توییتر خود نوشته است که تامس وست چند آدم ناشناخته را به نام افغانستان در قطر جمع کرده و با کمال پررویی می گوید آنها از جنگ در برابر طالبان حمایت نمی کنند. اما آقای آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه این دیدارها را بخشی از تلاش‌های غرب به رهبری ایالات متحده برای انسجام طرف‌های مقابل طالبان می‌داند، اما تصریح می‌کند که این دیدارها به زودی به نتایج ملموس عملی نخواهد انجامید.
برخی معتقد به این هستند که آمریکایی‌ها اساساً فعلا در پی حفظ وضعیت موجود هستند و سعی می‌کنند که در حقیقت با حداقل تعامل با طالبان بتانند وضعیت فعلی را در افغانستان حفظ بکنند تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضعیت موجود در افغانستان هم شفافتر شود. بازی‌های چندگانه‌ای را که طالبان امروز شروع کرده مشخص‌تر شود و بعد از او تصمیم قاطع‌تر را نسبت به افغانستان بگیره و مخصوصا ممکن هست که تا اون زمان بحث جنگ اوکراین هم تا حدود مشخص شود.
آقای وست روز جمعه گذشته گفت که او با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم دیدار کرد و درباره میانجیگری برای حل تنش افغانستان و بررسی آخرین وضعیت افغانستان گفتگو کردند.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.